بسم الله الرحمن الرحیم.
25 جلسه است که در خدمتتون راجع به معاد ما صحبت می‌داریم. جلسه گذشته در ترازوی روز قیامت بحث کردیم، میزان. ترازوی روز قیامت، توزین اعمال و کردارهای انسان‌ها به چه نحوه، مفصل برای شما بحث کردیم. از این هفته یک یا دو یا سه جلسه که نمیدونم چون مطلب زیاده، راجع به این که ما چیزی داریم در روایات به نام محاسبه، حساب در روز قیامت، یعنی اعمال ما حساب میشه. در آیات قرآن واژه حساب داریم، در روایات واژه حساب داریم و محاسبه زیادم داریم، کمم نداریم. در یه سری روایات اخلاقی و توصیه هایی که برای تزکیه نفس شده به ما گفته شده که در دنیا خودتون حساب کنید، محاسبه کنید، کار خودتون انجام بدید، به دفتر روزنامه و کل و دوبل و نمیدونم حساب های کامپیوتری و اینا برسید، خودتون برسید، خودتون به نتیجه برسید، خودتون تراز در بیارید، تراز بگیرید از حساباتون. اینو در روایات ما گفته شده، خودتون خودتون رو اصلاح کنید، خودتون خودتون رو توجیه کنید، تصفیه کنید، تزکیه کنید، با خودتون صحبت کنید، از خودتون بازخواست کنید. اینو در روایات ما زیاد آمده. من چند تا حدیثش رو برای شما عرض میکنم و جالبه که یه شباهت کاملی تمام امور زندگی ما با مسئله دنیا و آخرت داره. حالا من اینجوری عرض میکنم، الحمدلله امسال دورور ما، بچه های نزدیک ما قبولی دانشگاه زیاد داشتیم و این موجب بسی افتخار و خوشنودیست. یعنی شما بچه ها اینو بدونید که اگر متدین هستید باید بچه های درس خون و حسابی باشید. اگر کسی درس خون نباشه تو کلاس های ما راه نداره. برای اینکه متدینی که تو مدرسه همیشه عقب‌تر از همه باشه بگن اوه این شیخه، شیخه هست، این نماز خونه هست، همیشه نمره هاش تکه، همیشه تک ماده میکنه، همیشه نمیدونم چجوری تو دانشگاه همیشه مشروطه. ما همچین شاگردایی نه خدا میخواد، نه پیغمبر، نه امام زمان و نه ما که ریزخار خانه کرم اونها هستیم. با توصیه هایی که ما داشتیم الحمدلله دوستان زیادی از لیدیز و جنتلمن امسال قبول شدن در دانشگاه و این موجب بسی خوشنودی ماست و امیدوارم که این توفیق باشه. البته اگر به اصطلاح دوستانی که قبول شدن لیست به ما بدن، یعنی بیان اعلام کنن که ما قبول شدیم و یه نفر لیست بکنه، من برای پسران، اگه دخترانم تعدادشون زیاد بشه، برای دخترانم یک جلسه جداگانه، یک جلسه توجیهی برای ورود به فضا و محیط دانشگاه به اصطلاح حاضرم داشته باشم، چون فضای اونجا رو اونجاها رو خیلی خوب میشناسم و میتونم که شما رو از قبل آگاه کنم که انشالله در برخورد با مسائل، در برخورد حالت انفعالیتون از قبل مشخص بشه. حالا اینو میخوام بگم، مانند محاسبه ای که در دنیا روایات میگه باید برای آخرت انسان داشته باشه و خودش حساب اعمال خودش رو داشته باشه به تدریج و کار امروز رو به فردا واگذار نکنه، که اینو در روایات بهش میگن تسویف، یعنی صوفه گفتن، صوفه عمل و صوفه این فردا. حالا چش دیر نمیشه، حالا فردا عمل میکنم، پس فردا عمل میکنم. تسویف را در روایات ما به شدت کوبیدن که ما بگم آقا جون این حساب ما رو روشن کن، حالا فردا چش، برو فردا بیا. آقا این تسویه حساب ما رو، حالا فردا. این مقاله رو بنویس، حالا فردا. این حساب مالی خدا رو بده، حالا دیر نمیشه، برم مسافرت برگردم. این مثلا نامه رو امضا کن، حالا دیر نمیشه، فردا. تسویف خیلی بده. از اول برنامه هامونو یه جوری بچینیم که به تدریج کار کنیم، کارا انبار نشه. من به همه شما قول میدم اگر محصلی هر چقدر گذشتهش خراب بوده از امسال شروع کنه، از همین الان برنامه ریزی کنه برای درس خوندن، این قطعاً موفق خواهد بود، قطعاً. برای اینکه ما توی شماها استعدادهای پس مونده و عقب افتاده‌ای که به اصطلاح از نظر کیس سطح استعداد، سقف استعداد منگول باشه، عقب افتاده باشه، پخمه باشه مثل من، نداریم. نوعا استعدادهای متوسط به بالا هستن یا در حد متوسط، و فقط تنبلی شماست که کار نمی کنید. بگذارم از این مسئله، چه دانشجویانش چه محصلینش، همه کارامونو از اول با نظم و انضباط انجام بدیم که عقب نیفتیم. و ما جوانان، یعنی امام عصر علیه السلام، یاران با سواد های کلاس، کلاس بالای متدین میخواد. همه جا موجب به اصطلاح افتخار و خوشنودی در هر رشته. یه کسی اصلا استعداد درس خوندن نداره، خیلی خوب، میره کاتب و تاجر خوبی میشه، میشه یه تاجری که 25 سالشه واقعا در تجارت گل کاشته، حلالم کسب میکنه. ولی فعلا که دوره تحصیل شماست، وظیفه شما جز تحصیل چیز دیگری نیست. تحصیل، دقت، نظم و انضباط. در محاسبه آیات و روایاتی داریم که در روز قیامت شما حساب دارید، کارتون حساب میشه. و چون کار خدا خیلی دقیقه، نمیتونم بگم کار خدا کامپیوتریه، چون کامپیوترها هم بالاخره توش ویروس میخوره، به هم میخوره، کلی باید هر ماه up to date باشی، هی در بازار کامپیوتر ببینی ویروس جدید، ضد ویروس جدید تولکیت بذاری، بزنی، عمل کنی، این ویروس ها رو بکشه. اونجا این حرفا نیست، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. هیچ ویروسی هم نمیتونه حسابای خدا رو از بین ببره. یه آیه داریم اتفاقا این که هیچ ویروسی نمیتونه حسابای خدا رو از بین ببره، یه آیه داریم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این آیه. هیچ برنامه ای کسی نمیتونه، چون بالاتر از خدا که دیگه نیست، هیچ برنامه‌ای کسی نمیتونه بنویسه که این اطلاعات خدا رو خراب کنه. همه دقیق. آیات زیادی هست که من دو سه تاش رو عرض میکنم. آیه اول آیه 202 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولئک لهم نصیب مما کسبوا. آنان نصیبی دارن از کاراشون، یعنی نتیجه کاراشون رو دارن. والله سریع الحساب، خدا حسابش خیلی سریعه. این والله سریع الحساب دو تا معنا داره. یک معناش اینه که خدا در دنیا زود نتیجه اعمالتون رو بهتون میده، حساب میکنه. یه معنای دیگرش اینه که سریع الحسابه، یعنی اینجوری فکر نکنید که خدا در روز قیامت او از اول آفرینش تا قیام قیامت دونه دونه میخواد افراد حساب کنه، چقدر طول میکشه. نه، والله سریع الحساب. حالا روایتش هم میخونم براتون. والله سریع الحساب، خدا حسابش سریعه. حسابش سریعه یعنی حساب رو خلاصه در همین دنیا انجام داده، منتها پاداش حساب رو در قیامت میده. اون یه بیت جالبی هست نمیده مال سعدیه چیه که دنیا بازار مکافات عمل دیده، گر بینا بود هر روز روز محشر است. حرف خیلی خوبیه. هر روز، یعنی از این دست میگیری از اون دست میدی. منتها اینو به شما پدران و مادران عرض میکنم، بچه ها هنوز به سطح شقاوت ما نرسیدن. اینقدر گرفتاری ما زیاده که گرفتاری های پشت سر هم رو به حساب خودمون اصلا نمیذاریم. من میگم به حساب خودمونه. این والله سریع الحساب یعنی این، یعنی امروز یه کار خیلی کردی، فردا یه کار، امروز یه آقای منو سوار کرده بود یه جایی میرفتیم، گفت عجب خدا خداییه. گفتم چطور خدا؟ گفت امروز ما از یه نفر دستگیری کردیم. حالا نگفت مبلغ چقدره، ولی ظاهرا مبلغ خیلی کم بود که نگفت، چون اگه زیاد بود لابد به ما میگفت که ریا نشه. و از یکی دستگیری کردیم، مبلغی که خدا ازش دستگیری کرده بود. گفت، گفت بدون هیچ اینقدر استفاده کردیم از هوا. اصلا اینجوریه، این سریع الحساب معناش اینه، والله سریع الحساب. اگر بنده خوبی باشیم اینجوریست که عرض میکنم، اگر کار بدی کردیم هم اگر بنده خوبی بودیم خدا به ما خیلی لطف داشت، فوری زنگ میزنه، یه هشدار، یه تقدیم میکنه که بفهمیم که بالاخره ما یه کاری کردیم، یه کار بدی کردیم. توی پرانتز عرض میکنم این رو، چیکار کنم؟ اینا رو معتقدم دیگه، از به اصطلاح چیزایی که در طول سالهای متمادی مطالعه کردم معتقدم. یکی از چیزایی که معتقدم سریع الحساب بودن خدا رو نشون میده، آزرده کردن پدر و مادره. آزرده کردن پدر و مادر خیلی زود نتیجه میده، خیلی سریع. بالاخره آدم چوبشو فوری میخوره، منتها ماها گاهی میگم اینقدر چوب میخوریم نمیدونیم این چوب کدومشه، مال مثلا، حالا به اصطلاح مردا رو میگم، مال اونی که من با اینکه آدم خوبی بودم، جوان خوبی بودم، چشمم یهو هرزه رفت و به اصطلاح این نگاه اولم 2 ساعت طول کشید ور نداشتم، مال اونه. چون بعضی میگن نگاه اول که حلال، من 2 ساعت طول میدم، مال اون این چوبی که میخورم، یا مال اون دروغ شاخداریست که گفتم به خاطر اینکه 1000 تومان بیشتر استفاده کنم، یا خانومه، مال اونی که من آدم باحجابی بودم، خیلی خودم حفاظت میکردم، اما امروز دوچار یه مد شدم، یه رفقای پیدا کردم گفتم حالا ما هم یه کمی رو سرمون رو ببریم عقب نور بالا بزنیم. این چوب مال اونه؟ چوبها زیاده، ولی اینو بدونید که والله سریع الحسابه، یعنی به سرعت خدا نتیجه اعمال ما رو به ما برمیگردونه، و این مسئله است که خیلی ما باید بهش توجه داشته باشیم. آیه دوم 281 بقره، ببینید چقدر جالبه اینا. خود این آیاتی که راجع به حساب میکنه، حساب صحبت میکنه، خیلی با حسابه. یه نکته ای رو در رابطه با حساب خدمتتون عرض بکنم. اگر میگیم فلانی خیلی حسابگره، یعنی زود پاداش رو به دست میده، معنیش اینه دیگه، زود نتیجه میده. اینو خدمتتون عرض بکنم، حسابگری خدا در طبیعت و در آفرینش و در اعمال ما، مثلا به ذره، به کوانتوم، به اتم، به نوترون مغزش، به پروتون، از اینام ریستره، به چشم برهم زدنه. شما در یک چشم برهم زدن توبه کنید، در یک چشم برهم زدن، یعنی همین جوری که مثلا تو مجلس امام حسین علیه السلام نشستید میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، تو ذهنت واقعا تصمیم بگیر بگو غلط کردم یا امام حسین، دیگه روسری ما عقب نمیبرم، دیگه خودنمایی نمی کنم، دیگه چشم هرزه نخواهم داشت. اگه این کارو بکنید، بلا فاصله احساس میکنی که این زنگارهایی که بر روی دل پاک و صاف تو و چون آینه تو بود همش پاک شد. این سریع الحساب بودن خداست. یا به یه اعتبار دیگه اینجوری بگم، دنیایی که ما درش زندگی میکنیم، هرچی باش سر و کار داریم فیزیکه. در فیزیک عمل و عکس العمل مطرحه، عمل و عکس العمل. یعنی چرخ ماشین رو که شما میذارید ماشین رو به دنده یک چرخ ماشین که میچرخه، این با عمل و عکس العمل هست که حرکت میکنه، یعنی عمل چرخ و عکس العمل زمین سخت. و الا اگه در کنار شنه مثلا ساحل دریای خزر شما حرکت کنید، عکس العمل نشون نمیده، کوکسبات میکنه. عمل و عکس العمل. دنیایی که ما درش زندگی میکنیم که دنیای فیزیکه، همش عمل و عکس العمله. این سریع الحساب بودن خداست. یعنی الان من 2 تا دستامو به هم میزنم، این عمله، عکس العملش تو بلنگو پخش میشه. این سریع الحساب بودن خداست. قیامت، قیامت اینجوری بگم، متافیزیک نیست، فیزیکه، جسم، عنصر ماده جسمانی، همه چیه، منتها حاکمیت مطلق با قانون خداست. اونجا تزاحم نداریم، اونجا همه چیز حقیقت خودشو ظاهر میکنه. لذا آیه رو شما نگاه کنین که چقدر جالبه، و تقو یومن ترجعون فیه الالله، بپرهیزید از روزی که بترسید از روزی که بپرهیزید از گناه به خاطر روزی که ترجعون فیه الالله. ترجعون فعل مجهوله، یعنی برگشت داده می شوید، یعنی خودتون نمیخواد برگردید به سوی خدا، شما را میبرن. ترجعون فیه الالله یعنی برگشت داده می شوید به سوی خدا. ثم توفا کل نفس ما کسبت، سپس هر کسی به طور کامل به جزای اعمال خودش میرسه، چون وفات، توفا، توفی، وفا یعنی کامله. شما آدم با وفایی هستید یعنی حق محبت رو کامل انجام میدید. توفا کل نفس ما کسبت، هر کسی نسبت به اعمال خودش به طور کامل به نتیجه میرسه. و هم لا یظلمون، و مردم در روز قیامت مورد ستم و ظلم قرار نمیگیرن. یعنی خدا سریع الحسابه، اینو میخوام بگیم، خدا حسابش خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. گفتم از ذره و نوترون اینام گذشته است. آیه سوم، آیه 284 بقره، و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه. این خیلی آیه جالبیه، از یک بعد خیلی مطلب رو صریح بیان میکنه. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اگر شما ظاهر کنید آنچه را که در درونتونه، یا با ظاهر نکنید. ان تخفو ما فی انفسکم او تبدو، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، اگه اونی که در درونتونه ظاهر کنید یا پنهان کنید، نگید. یحاسبکم به الله، خدا به اونی که در درونتونه شما رو محاسبه میکنه. یعنی چی؟ سیغفر لمن یشا و یعذب من یشا. بعد خدا دستش بازه، میخواد میبخشه، میخواد عذاب کنه اونایی که بد دارن. در درونم اندیشه غلط دارم، در درونم نیت بد دارم، در درونم نسبت به مردم بد فکر میکنم، تصمیم بد دارم، خدا محاسبه میکنه. منتها یا میبخشه یا نمیبخشه. البته روایاتی داریم، کسی که نیت گناه رو داره تا مادامی که گناه نکرده خدا ارحم الراحمین نمی نویسه، گناه هم که کرد 7 ساعت نمی نویسه تا اگه توبه کرد ننویسه، چون خدا خوشش نمیاد که هی بنویسه پاک کنه، چون بنویسه پاک کنه صفحه کاغذ از اون حالت شادابی و تراوت و از اون حالت براقی میفته دیگه. دیدی پاک کن که پاک میکنی کاغذ دیگه نازک میشه، یه مرتبه هم دفعه چهارمی که مینویسی پاک میکنی کاغذ پاره میشه، سوراخ میشه. خدا نمیخواد که هی بنویسیم پاک کنیم. اگه اشتباه نوشتی حتما پاک کن، حتما توبه کن، توبه کنندگانو خیلی دوست داره. اما بهتر از توبه اینه که مزه گناه رو جوون نچشی، این بهتر از توبه است. صفحه دلت از اول پاک باشه، این صفحه از اول طوری نوشته بشه که احتیاج به دیلیت کردن، فرمت کردن نداشته باشه. اینو خدا میخواد. اگر نوشتیم هی پاک کردیم هی دیلیت کردیم، صفحه دل خراب میشه، ولی خدا بازم اونو دوست داره. این آیه معناش اینه، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، اگر اونی که در درونتونه پنهان کنید یا ظاهر کنید خدا محاسبه میکنه. فیغفر لمن یشا و یعذب من یشا، بخواد کسانی رو میبخشه کسانی رو نمیبخشه. خب چیکار کنیم؟ درونمونو اول درست کنیم بعد اعمال خودمونو. یه در سال 48-6 با یک استادی برخورد کردم که دیگه جلو جا نیست، با یه استادی برخورد کردم. ماه رمضون رو ایشون رفته بود کربلا و نجف، یک ماه اونجا قصد اقامه کرده بود، روزه گرفته بود، سال مثلا 47-46. وقتی برگشت جز سوغاتی هایی که برای ما شاگردانش داد این بود که من وارد که شدم خدمت امیرالمومنین علیه السلام شب اول ماه مبارک رمضان، خدمت آقا عرض کردم یا امیرالمومنین، بالاخره سنی از من گذشته. اون موقع مثلا نمیدونم 50 سالش بود 60 سالشون بود، سنی از من گذشته، من گناه علنی و بیرونی رو سعی میکنم ترک بکنم، یه کمی عادت کردم. از تو یه جایزه میخوام در این ماه مبارک رمضان. جایزه این است که از خدا بخواهی به من توفیق بده اندیشه گناه نکنم. اندیشه گناه. به جوانها توصیه میکنم، هم دختران هم پسران، در هنگام استراحت شبانه دو تا کار انجام بدید: وضو و یه مقدار قرآن، و با کتاب بخوابید. البته کتابایی باشه که روح انسان رو تسکین میکنه بهتره، نه رمان‌های نمیدونم یا جنایی یا پلیسی یا عشقی یا اینا، کتابهایی که روح ما رو تصفیه کنه. موقع خوابیدن عمدتاً به شما توصیه میکنم، شما که با ما دوست هستید و توی جلسه تفسیر شب جمعه هستید، توصیه میکنم عمدتاً خاطرات زندگی نامه ائمه رو بخونید و به خصوص راجع به امام عصر علیه السلام. حدیث بخونید، روایت بخونید، مثلا راجع به پیغمبر اکرم بخونید. اگه با این چیزا بخوابید نیتتون عوض میشه. یک. دومیش اینه که در اوقات بیکاری که خیلی دارید، تو اتوبوس نوعا بیکارید، ذکر بگید. من خودم اینجوری هستم، موقعی که قدم میزنم راه میرم اینا، یا میخونم دعاهایی که بلدم، یا یه چیزها رو حفظ میکنم، دعا، زیارت، نمیدونم شعرهای خوب. خیلی فرصتهای خیلی خوبیست. چون آدم هیچ کار نداشته باشه، این اتوبوسی که نشسته یه ساعت، دو ساعت، نیم ساعت، که اگر جمع کنی خیلی میشه، خیلی میشه در سال، در ماه. اینا رو یه کاری بکنید. فرض بفرمایید که زبان میخونی، لغتهایی رو بنویس، توی اتوبوس که میری و میای یا پیاده، یه روز یه مقدار پرت وقتی اینجوری داری، اینا رو حفظ کن. من یه وقت یادمه که چند هزار لغت به اصطلاح انگلیسی رو در بین مدرسه و خانه حفظ کردم، به اصطلاحات بین مدرسه و خانه. هیچ وقت نگرفت، هیچ. چرا؟ برای اینکه به افکار بد نیفتی. اون وقت وقتی شما کار داشته باشی دیگه چشمت هرز نمیره، هی بره بیاد، بعدم دنبالش باشی، بعد تلفن بگیری تلفن کنی، نمیدونم من از فراغ تو شبها پا برهنه خوابیدم دیشب، نمیدونم اگه تو نباشی دیگه من قش میکنم، من اون یکی هم بگه اگه تو نباشی من چادرم میذارم زمین، تو هم بگه من ریشمو میتراشم، یکی بگه نماز نمیخونم، اون یکی میگه نمیدونم چطور میشم، و آخ دیشب تا صبح پشت چشمم باز بوده اصلا یه لحظه. چشم هرزه دنبالش ایناست. اما اگه کار داشته باشی اینا نخواهد بود. اینا رو برای چی گفتم؟ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. فکر بد برای جوان، نیت بد برای جوان، اندیشه بد، نظر بد، بدبینی، همش مال وقتای خالی است که پرت میره، آدم میشنه برای خودش فکر میکنه. اینا که با هم دعوا دارن دیدین، اون جداگونه میشینی هی برای خودش فکر میکنه، لا اله الا الله پا میشه راه میره، چی شد؟ بعد پیش خودش حساب میکنه، میگه آهان الان اون داره لشکر جمع میکنه که بیاد به من حمله کنه، الان شمشیراشون رو دارن تیز میکنن، اومدن رسیدن، یه مرتبه با طرف که بر میخوره اصلا بدون هیچ مقدمه شروع میکنه جنگ کردن. همش خیال، همش فکر. در زبان ترکی ما یک مسئله، ضرب المثل خیلی جالبی هست: در خیال میهمان چیزایی میگذره که یک صدامش هم مثلا تو خیال صابخونه نیست. اندیشه غلط جوانا نداشته باشیم، فکر غلط. تا اومدی فکرت منحرف بشه به گناه، استغفار کن. توصیه میکنم به شما وقت خالی برای فکرای بد نداشته باشیم. نوع بچه هایی که منحرف شدن کسانی بودن که وقت خالی برای فکر داشتن، فکر کرده، طراحی کرده، نقشه کشیده، بعد از درس افتاده، از مذهب افتاده، از اخلاق افتاده، از خانواده جدا شده، بیچاره شده، چه دخترش چه پسرش، فکر بد. من میگم اول، یعنی قرآن کریم میگه اول نیتمونو درست کنیم که اعمالمون هم انشالله درست بشه. فکر ریا، فکر تظاهر، فکر جنگ، فکر خرابکاری، فکر هرزگی، فکر انحراف، همش از فکر شروع میشه. اگر فکرمون رو تصحیح بکنیم درست میشه. فکر با چی تصحیح میشه؟ داده های این کارخونه رو، حالا که اینجا رسیم یه ذره من راهنمایی کنم این پسر و دختران جوان خودمون رو. ذهن ما و فکر ما مثل یه کارخونه است که یا هنوز دستگاه های تولید و تکثیر جنس درش وارد نشده، یا اگه وارد شده هنوز کار نمیکنه. نوه نوه اجناس رو ما از بیرون میگیریم. شما یه نامحرم رو که نگاه میکنید، حالا نامحرم لازم نیست که برای پسر دختر باشه، برای دختر پسر باشه، دختر برای دختر نامحرم، پسر برای پسر نامحرم. برای اینکه دختری که باعث بشه که مثلا اخلاق رفیقش رو خراب کنیم دختر نامحرم، پسری که باعث بشه که من همش دنبال شماره تلفن باشم، هرجگی باشم، این پسر نامحرمه. کتاب نامحرم داریم، ماشین نامحرم داریم، پول نامحرم داریم، دوست نامحرم داریم. ممکنه عموی انسان برای آدم نامحرم باشه. چرا نامحرمه؟ برای اینکه همش تو افکار من چیزای نامحرم وارد میکنه. دایی من، عموی من، برادر من، خواهر من، خیلی که خوشبختانه نوع شما که اینجا هستید خانواده های از خانواده های خوب برخوردار هستید به لطف خدا و امام صلی الله علیه و آله نوع شما. ولی اینا میشه نامحرم باشن. وقتی که من دریچه ها را به روی اینا باز بذارم، افکارم اینا خراب میکنم. هم میبینم، بعد روش فکر میکنم، تجزیه تحلیل میکنم، به اسلام میتراشم، قالب زنی میکنم، بعد جنس رو میریزم، یه مرتبه اینه که عوض شد. افکارتو درست کن. برای درست کردن افکار چیزی بهتر از انضباط تقوایی نیست. انضباط تقوایی یعنی مراقبت شدید چشم و زبان، دست و دل و خاطرات که انسان بتونه افکار خودش رو تنظیم کنه. در یه جمعی بودیم، دو تا استاد دانشگاه بودم، هر دوام دکترا داشتن در رشته های تاپ. یکیشون استاد برق بود، دکتر برق بود، یکیشون استاد مثلا شیمی بود. تو دانشگاه معتبر ما هم مثلا درس می‌خوندن. یه دختر خانمی در جمع بود، خیلی با حجاب رو گرفته، اونم در یه رشته بسیار خوبی قبول شده بود، همین رشته برق و الکترونیک از این حرف. یه مرتبه حالا در جمع چند نفر آقا نشسته بودن، چند نفر خانم، یه جلسه خاصی بود، یکی از اون استادا گفتش که خانم شما اگه بخواین اینجوری رو بگیرین نمیتونین دانشگاه برین. چرا اینجوری ما فکر میکنیم؟ بلافاصله من گفتم که خیلی خوب دختر خانم، من پیشنهاد میکنم از اول پوشیه بزن، یعنی برای اینکه اون زهر اونو پادزهر زده باشم یا تکشو پاتک زده باشم. بعد گفتش که به خاطر اینکه در محیط دانشگاه ما استادا دوست داریم که بچه ها خیلی با هم گرم باشن، رفیق باشن، دوست باشن اینها، و این حجاب مانه. بهش گفتم که ما دخترانی داشتیم که دبیرستان رو طی کرده، دوره عمومی پزشکی رو طی کرده، تخصص رو طی کرده، فوق تخصص هم خونده، طبابت هم میکنه، با روی گرفته. چیه؟ دخترانی همین الان هم داریم، البته کمن، در طول عمرش 50 دفعه فرانسه رفته، اما اون اصالت اصلی رو چون داشته و مرتب با جلسات مذهبی در تماس بوده، با چادر رو گرفته، فوق لیسانس هم داره، دکترا هم داره، درس هم میخونه، استاد هم هست، درس هم میده، با روی گرفته. چی میگی آقا شما؟ عوضی که تشویق کنی، باریکلا که میخوای بری دانشگاه اینجور رو میگیری، میگی اینجوری نمیشه، یک کمی روتو باز کن. برای اینکه تو میگی یک کمی روتو باز کن، حالا این یاد دیگران، فردا چادرش هم میذاره زمین. اندیشه خرابه، اندیشه بده، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، یعنی ما تفکر دینیمون خرابه. آقایان تفکر دینیمون باید درست باشه. فکرمون خرابه، پدر مادرها فکرشون خرابه، بچه ها فکرشون خرابه، جامعه فکرشون خرابه، مربیان فکرشون خرابه، معلمان فکرشون خرابه. قرآن میگه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا تبکم بلا، اینا همه گناهه. منتها خدای ارحم الراحمین کسانی رو که میخواد میبخشه، کسانی رو که نمیخواد نمیبخشه. برای تفکر گناهه، البته تفکری که دنبالش عمل داشته باشه. ولی من اینجوری عرض میکنم، شما 100 بار فکر میکنید 90 بارش به عمل میکشه. اینکه تفکر گناه داره به خاطر اینه. تفکرتو درست کن، فکرتو درست کن، فکرتو با تماس صحیح دینی درست کن که به گناه نکشه. یه وقتم میبینیم که مصداق این آیه کریمه میشویم، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. برای مردم حسابشون نزدیک شده در حالتی که مردم در غفلتی هستن که از خدا و حق اعراض کردن. یه مرتبه خیلی خطرناک. نکنه یه وقت یه جوری باشیم که مرگ در اون حال ما را فرا بگیره و وقت توبه کردن نداشته باشیم. یه روایتی رو یادم افتاد، اینجوری که به نظرم میرسه از امام صادق علیه السلام. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت من از موسیقی بدم میاد، یعنی میدونم که حرامه، موسیقی هم گوش نمی کنم، ولی دستشویی ما نزدیک دیوار همسایه است، رفته بودم برای تخلیه در دستشویی، دیدم صدای ساز آواز میاد، بیشتر نشستم، حرامه؟ حضرت فرمود پناه میبرم به خدا. اگر در این حال مرده بودی چجوری میخواستی توبه کنی؟ در حالی که برای گوش کردن موسیقی بیشتر نشستی. انسان وقتی خیلی طغیان میکنه و دوره، باید این فکر رو بکنه اگه در این حالت، چون هیچ کس که نمیدونه در چه حالتی میمیره، اگر در این حالت مردیم چه باید بکنیم. این آیه اینو میگه، اقترب للناس حسابهم، حساب مردم به مردم نزدیک شده، و هم فی غفلت معرضون، در حالتی که مردم در غفلتی هستن که اعراض از خدا کرد. اگه در حینی که داریم قمار بازی میکنیم، در حینی که در اندیشه بد هستیم، در حینی که مجلس گناه داریم، اگه مرگ فرا برسه فرصت توبه نداشته باشیم، خیلی سخته. فاما من اوتی کتابه به یمینهی فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهلهی مسرورا. سوره انشقاق. کسانی که کتابشون رو به دست راستشون دادن، نامه اعمالشون رو به دست راستشون دادن، حسابشون آسونه. یعنی اصلا دست راست بودن نامه اعمال نشون میده که حسابشون آسونه. پیش اهلش که برمیگرده خیلی خوشحال برمیگرده. و اما من اوتی کتابهو به شمالهی فسوف یدعو صبورا و یسلا سعیرا. کسانی که به دست چپشون داده شده حسابشون خیلی سخته، هی فریاد میزنن وا عذابا، خیلی سخت. نعمتی را که ما شیعیان داریم از بین همه گروه ها اینه که در یه دریای نامتناهی معرفت، مطلب، زیبایی ها، تذکرات، احادیث و روایات، سیره ائمه اهل بیت قرار داریم. حیف نیست آقایون از اینها به بهترین وجه استفاده نکنیم. من به شما توصیه میکنم در باب محاسبه اون روایتی را که معروفه، که انشالله بقیه روایات رو هفته دیگه میخونیم، اون روایتی را که معروف است و این حدیثش، حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، خودتون رو محاسبه کنید قبل از این که محاسبه بشید. یعنی خودت یه دفتر روزنامه داشته باشید. من توصیه‌ام اینه، جوانهایی که دلشون میخواد تزکیه نفس و اینا توی دین دکون دستگاه نداره، مالیات هم نداره، سرقفلی هم نداره، هر کسی هم اهل تصفیه و تزکیه است، باید بسیار متواضع باشه و جوری باشه که دکون ما نکنه که چون من دارم تزکیه نفس میکنم برو کنار، برو کنار، من دارم رد میشم، نکنه احتیاطی بشم، نکنه نجس بشم. کسی که اهل تصفیه و تزکیه باشه تواضعش رو باید بیشتر کنه، فروتنش رو باید بیشتر کنه، به رنگ ظاهری مردم در بیاد، جز مردم باشه اما جز مردم نباشه. کونو فناس ولا تکونو من الناس، تو مردم باشه جز مردم نباشه. دکون دستگاه باز نکن، میخوای مقدس بشی یه کاری نکن که با انگشت نشونت بدن، که اون وقت خیلی خطرات دیگه داره. اما یه دفترچه کوچیک محاسبه تو جیبت بذار. محاسبه منش اینه، دوتا غیبت کردم، دوتا منها، یه صفحه قرآن امروز خوندم، یه دونه به علاوه، دوتا دروغ گفتم، دوتا منها. این رو من یه بار دیگه عرض کردم در این به اصطلاح جمع‌های کوچکتری که با دوستان داریم، هم با دخترها و هم با پسرها، گاهی خدا توفیق میده میگم بچه‌ها بیان تمرین کنیم این هفته غیبت نکنیم، تمرین کنیم این هفته دروغ نگیم. یه جوانی که از دوستان نزدیک منه و یه جای کار میکرد، دانشجو هم هست، حالا داره تموم میشه، به من گفت اون هفته که شما هفته بعد که می‌خواستیم به اصطلاح تکلیف رو بگیریم، گفت اون هفته که شما گفتیم ما خیلی دروغ میگیم در هفته، گفت این آقا چی میگه، چقدر بدبینه به ما، چه دروغ میگیم. این هفته که قرار شد مراقبت کنم، دیدم عجب چقدر ما دروغ میگیم، هلکی، دروغکی، بی خودی، دروغهای بی لذت، دروغهای بی فایده، نه فایده مادی داره نه هیچی. ولی وقتی حساب کنیم اینجوری میشه، یه دفترچه کوچیک بذار تو جیبت، محاسبه کن خودتو، کارهای خوبت که تو خودت خیال میکنی خوبه، و بعد تو حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، خودمون حساب کنیم قبل از اینکه مورد مؤاخذه و حساب خدا قرار بگیریم. حساب خدا خیلی دقیقه ها. من دو سه هفته پیش یه بار تذکرم عرض کردم که اگه 50 سال پیش به ما میگفتن که یه حسابایی هست خیلی دقیقه، یه دونه نقطه رو واگذار نمیکن، نمیتونستیم اینقدر دقیق باور کنیم. امروز کامپیوتر اینجوریه، شما یه چیزی رو میخواین، یه برنامه رو باز کنیم، یه دونه حرفش رو عوضی بزن، یه دونه کلید رو دوباره بزن، انجام میده؟ نمیده. خیلی دقیقه. حساب خدا قابل مقایسه با این محاسبات کامپیوتر نیست، محاسبات خیلی دقیق. از الان خودت حساب کن. و باز توصیه میکنم برای دختران، اولین پل که باید ازش عبور کنید حجابه. بله در قرآن و روایات چادر نیومده، اما در قرآن و روایات هم مانتو روسری هم نیومده. اگه اینه اینه دیگه، در قرآن و روایات اومده که حجاب کامل. چرا اینقدر ما اینجوری هستیم؟ حالا روسری هم که داریم حتما باید زنگوله بهش آویزون کنیم که جلب توجه کنه. مانتو هم که داریم دگمه‌هاشو باید یه جوری کنیم که جلب توجه کنه. حجاب کامل یعنی زن باید پوشیده باشه. دختر خوب من، تو چون فرشته‌ای، پاک، عفیف و نجیب. هر چقدر پاک‌تر باشی به خدا نزدیک‌تری. پاک باش تا دامنت برای تربیت فرزندان آینده چون خورشید حرارت و نور بده و چون ابر بهاری بشوید و طهارت ببخشه و قداست ببخشه و چون ماه درخشان باشه. آلوده ها به جایی نرسیدن. این مدها و مدل ها دو روزه. اگر خودتو حفظ کردی با چادر، از خطرات دیگه محفوظ میمونی. امروز حجاب کامل کشور ما، رسم ما چادره. اما برای تو پسر، حجاب کامل تو چشم تو. اگر چشم تو حفظ کردی سالم میمونی. نگو که اگر من نمیدونم اینجوری نباشم بهم میگن امول تو دانشگاه. بگم همین امولا میرن فوق تخصص میگیرن در اثر طهارت و پاکی. ولی اگر هرز رفتی، هرزه شدی، دیگه قابل جمع کردن نیست. این اولشه. نماز اول وقت رو به هر دو گروه توصیه میکنم. نماز اول وقت برای پسران و دختران. روزی یک حزب قرآن را بسیار توصیه میکنم. روزی یه بار توسل به امام زمان رو بسیار توصیه میکنم. اینا نگه دارنده است، اینا مذکره. بعدم پر کردن وقت خالی. آقا من نمیدونم برنامه‌مو چیکار کنم، بیا من بهت بگم چیکار کنم. بیا برنامه زندگی بهت بدم، برنامه درس خوندن بدم، برنامه دانشگاه، برنامه کار. وقت تو پر کن با کارهای مفید تحت اشراف یک مربی دلسوز. اینو میگن محاسبه، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خب یه چند جمله ایم بعد از اینکه یه زیارتی رو به عنوان زیارت امام حسین علیه السلام شب جمعه است و شب زیارتی بخونم، بریم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. به قصد زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام شب جمعه است، ایبی نداره روز رو به قبله هم بشینید. السلام علیک یا ابا عبدالله. این زیارت کامله، اگر کسی به قصد زیارت بخونه امام حسین رو زیارت کرده. امام حسین هم آغاز، از دورم کسی زیارت کنه او رو جواب میده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. روزای سختی امروز برای فاطمه سلام الله علیها، روزای آخر دیدار حسنین و زینبین است از مادر، روزای مشکلی است، روزهای آخر عمری است که روزها 10-20 روز بیشتر نمونده که فاطمه کانون خانه و خانواده را ترک کند. روایت می نویسه ثم اقبلت تأثر فی ازیالها، چند روز بیشتر نبود که از رحلت و شهادت پیغمبر گذشته بود، فاطمه در خانه خوابیده بود، حالا دیگه دلش برای پیغمبر و صدای بلال و برای مسجد پیغمبر و خانه وحی به شدت تنگ شده، پاشد لباس رو پوشید، زنها دورشو گرفتن و هی لا تبصر شیئا من عبرتها، عشق امان نمیده به فاطمه، جلوی چشمشو گرفته جلو پاشو نمیبینه، هی عشقو پاک میکنه، یک گام کوچک بر میدارد. حتی دنت من قبر ابیها، نزدیک شد به قبر پدرش رسول خدا، فقصرت فلما نظرت الی الحجره، چشمش به اون اتاقی افتاد که پیغمبر می نشست و جبرئیل امین نازل می شد، جای خالی پدر را دید. فلما نظرت الى الحجره وقعت طرفها على المئذنه، چشمش به مئذنه پیغمبر افتاد. فقصرت خطاها، گامها را کوچکتر کرد. و دام نحیبها و بکاؤها، با صدای بلند شروع کرد گریه کردن. الا ان اغمی علیها، شدت علاقه به پدر فاطمه را به حالت غش و بیحالی برد، فاطمه به زمین افتاد. فتبادرت نسوان علیها، زناب دویدند و دورش را گرفتند، آب به صد و صورت و سینهش پاشیدند، حتی افاقت، فاطمه به حال آمد. فلما افاقت من غشیتها، موقعی که به حال آمد ایستاد در حالتی که با پیغمبر اینجوری میگفت یا رسول الله رفعت قوتی، زانم دیگه نیرو نداره، و خاننی جلدی و شمت بی عدوی، دشمنانم به من شماتت میکنن، والکمد قاتلی، پدرم جگرم میسوزه، یا ابتا بقیت والهتن وحیده، تنها موندم، یار و یاوری فاطمه نداره، یه روزم پسر فاطمه امام حسین در گودال قتلگاه هی صدا میزد جگرم میسوزد، حالا که منو میکشید جرعه آبی به من بدهید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای برآورده شدن همه حاجات فرج امام عصر علیه السلام ملتمسین دعا. مشکلی یکی از دوستان داره که خیلی التماس دعا کرده شفای بیماران، حل شدن مشکلات. پنج مرتبه آیه کریمه رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.